الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. از جمله روایاتی که بهش استدلال شده بعد صحت فضولی بالاجازه روایاتی است که قبلا خوندیم در بحث شرطیت حریت، روایاتی که درباره عبد آمده بود و تصرفات عبد را محجورون علیه میکرد، عبد را از تصرف مشروط میکرد به اذن سید. در اون روایات، در بعضی از اون روایات، در یکی از اون روایات آمده بود که عبد تزوج بغیر اذن سیده. بله، بعد بعدن به سید مطلع میشه و به این مطلب، و خب ساکت میشه یا امضا میکنه، و اون عبد هم مثل اینکه آزاد میشه، میپرسه از امام آیا من تجدید کنم اون تزویج خودم را، چون وقتی کردم ازدواج کردم بدون اذن سید بود، حالا بایستی دو مرتبه تجدید کنم؟ امام میفرماید نه، یه تعلیلی آمده در بعضی از اون روایات، انه لم یعص الله. میپرسه چرا، با اینکه خب چیز نبود، شو میفرماید انه لم یعص الله، انما عصا سیده فاذا اجازه جازه. این چنین کبرای کلی و تعلیلی در بعضی از اون روایات نکاح عبد بدون اذن سید وارد شده. این روایات که درش این تعلیل کلی آمده، مرحوم میرزای ناینی به این تعلیل در بحث فضولی هم استدلال کرده، فرمودن برای این که از این یک کبرای کلی ما استفاده میکنیم که هر جا عصیان و خلاف که واقع شده، خلاف مربوط به خدا نبود، لم یعص الله، مربوط به حق دیگری بود، چیزی بود که مربوط به مثلا حق دیگری بود، مانند سید که مالک عبد است، عبد برخلاف دستور او یا خلاف بدون اذن او کاری انجام میده. خب انما عصا سیده فاذا اجازه، اگر او اجازه داد جازه. یه اینچین کبرایی استفاده میشه از این که هر جا مورد خلاف و مخالفتی که واقع شده در این تصرف معاملی مربوط به شارع بود، خلاف شرعی انجام گرفته، مثلا معاملهی را شارع حرام کرده انجام داده، مثلا معامله ربوی انجام داده، عصا الله، این دیگه به اجازه کسی فلان درست نمیشه. اما جایی که عصیان خدا نکرده، مخالفت نهی در کار نیست از طرف خدا، بلکه آنچه که هست این است که یه امری مربوط به دیگری است، حق دیگری در اون مال هست، ملک اوست، حقی داره در اون مال، مولویتی داره، ولایتی داره، این بدون اذن او این کار کرد و در حقیقت برخلاف حق او رو پامال کرد. مفاد این جمله اینه، اگر جای حق کسی پامال شد در یه تصرفی، نه اینکه یک خلاف قانونی شد، بلکه حق کسی پامال شد، خلاف قانون شدنش هم به جهت اینه که حق او از بین نباستی بره، و الا فی نفسه خلاف قانون نیست، به لحاظ خلاف شدن و عصیان و از بین بردن حق دیگری بود. اینجا اگر اون دیگری راضی شد، اذا اجازه جازه. این یک کبرای کلی است. پس هر جا عصیان که کنایه از مثلا مخالفته، هر جا مخالفت و تخلف به لحاظ حق دیگری بود، در اینجا انه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه جاز، در اینجا با رضای او و اجازه او این معامله دیگه درست میشه و از اون حالت چیز بیرون میاد، چون در حقیقت منوط به رضاست، با رضای او دیگه خلاف حق او نشده، حق او باز محفوظ میمونه. در حقیقت نکتش هم اینه، نکته عقلایی و عقلیش هم اینه که در این صورت وقتی اجازه کنه و راضی بشه دیگه حق او پامال نشد، خود او راضی شده که حقش این شکلی انجام بگیره. این استدلالی رو که مرحوم میرزا در اینجا فرموده، این استدلال مورد اشکال قرار گرفته از بعضی از شاگردان مرحوم میرزا، گفتن بر این که مورد این استدلال و مفاد این استدلال مربوط به باب فضولی نیست، مفاد این استدلال موردش جاییست که اون آقای متصرف و عاقد بایع یا هر اون کسی که اون تصرف قانونی رو انجام میده، اون معامله رو انجام میده مانند عقد نکاح، او در حقیقت مشکلش این بوده که اون معامله موردش متعلق حق دیگری بوده، به این معنا که بدون رضا و اذن او حق نداشته این کارو بکنه. دو مشکل قبلا ما این نکته رو گفتیم، در باب عبد وقتی عبد معامله رو انجام میده مربوط به خودش مثل نکاح یا خودش رو اجاره میده یا مسئله از این قبیل، مشکل در مثلا نکاح مشکل در اینجا که هست این نیست که این آقایی که خودش را به نکاح دیگری یا دیگری را به نکاح خودش درآورده، اون عقد نکاح مستند به او نیست، عقد نکاح مستند به او هست ولی چون مالک خودش نیست، خودش مورد حق سید خودشه و ولایت سید بر او داره، ولی خودش نیست در مقابل سیدش، اینجا با اگر بنا بشه این تصرف استقلالا نافذ باشه این خلاف ولایت سیده و از بین رفتن حق سیده. ما دو چیز اونجا گفتیم، دو چیز داریم برای بطلان یک معامله، یکی این که این معامله مستند به این آقا نیست، مستند به شخصی که مالک است و مثلا یا مکلف به ترتیب آثاره، این عمل این معامله مستند به اون نیست. یه بحثه که در بحث فضولی اونجا هم گفتیم این مطرحه، که در اینجا فضولی که انشاء کرده، این انشاء به ما هو انشاء الفضولی که موضوع اوفو بالعقود نیست، به ما هو انشاء من یلتزم یجب الالتزام بالوفا موضوع اوفو بالعقوده، اونم که ملتزم به وفا بایستی بشه که مالک این عقد را او انجام نداده. این یه جهت که ازش تعبیر کردیم به جهت استناد الی من یجب علیه الوفا و ترتیب الاثار. یه جهت دیگه این که حالا یک کسی که خودش مکلفه به وجوب وفاه، عقد را خودش انجام میده، ولی این عقد را اگر این عقد نافذ باشه، یک حق دیگری که در این مال هست یا در این تصرف هست یا در این شخص هست، این حق از بین میره، مثل بیع مالک عین مرهونه را اگه بخواد بفروشه، اونجا وفو بالعقود به مالک متوجه شده، خودش هم فروخته دیگری نفروخته، ولی حق غیر که عبارت از رهنه پامال میشه، ولی زا بیع نافذ نیست. اونجا بین این دوتا تفکیک کردیم، گفتیم اینا با هم فرق دارن، یک وقت بیع نافذ نیست چون من یجب علیه الوفا و ترتیب الاثار و مشمول اوفو العقود بشه، او مسترد نیست این عقد به او، عقد عقد او نیست، تعهد تعهد او نیست، التزام التزام او نیست، خب او که نیست، اگر مال او نباشه پس وجوب وفا به او بخواد بخوره معنی نداره، اونم که التزام رو انشاء کرده، او که مال او نیست تا مکلف وجوب وفا باشه، این یه مشکل. یه مشکل هم مشکل این که نه، این آقا خودش مکلفه به وجوب الوفا است و خودش هم این التزام و تعهد رو داده، ولی تنفیذ این تعهدش و صحتش به ادله اوفو موجب پامال شدن حق دیگری میشه، اینجا هم باز تنفیذ نیست. در مورد عبد، تصرفات عبد نسبت به آنچه که مربوط به خودش میشه، مخصوصا بعد از رقیت، بعد از حریت. این تصرفات مشکل اول رو نداره، مشکل دوم رو داره. یعنی در اینجا در حقیقت عدم نفوذ تصرف عبد در ما یرجع الی خودش، علتش این نیست که مستند به خودش نیست، خودش انجام داده، خودش هم بخواد مکلف به وجوب الوفا باشه، مکلف به التزام به این نکاح باشه، به این زوجیت باشه، احکام زوجیت بار کنه بر خودش. پس التزام به زوجیت از خودش سر زده، خودش هم بایستی وفا کنه به او. از این نظر که مشکل فضولی اینه، از این نظر مشکلی نیست در مورد عبد. مشکل عبد اینه که چون مالک خودش نیست یا چون ولی خودش نیست، تصرفات خودش متعلق حق دیگری هم هست که سید خودش باشه و مولای خودش باشه. اگر بنا بشه تصرفاتش نافذ باشه مستقلا، معناش اینه که او سید حقی برای نداره، ولایتی برای نداره، این خلف حق مولویت مولاشه و سیدشه بر او، منافات با حق مولویت مولا بر اید آقا داره، بر عبد داره. مشکل اونجا اینه، در مثل مشکل بیع مالک بیع عین مرهون است. چطور مالک اگر بخواد عین مرهون رو بفروشه این نافذ نیست؟ چرا؟ چون حق رهن از بین میره. یا منجزات مریض، مریض بخواد اون اموال خودش رو بفروشه یا حق ورثه از بین میره، یا مفلس بخواد مال خودش رو بفروشه حق دویان از بین میره. مالک خودش داره میفروشه، خودش هم مکلف به وفاست، مال خودش رو میخواد بفروشه حالا، ولی چون مال فروختنش موجب فوات حق دویان میشه، اینجا نافذ موقوف شده، این چنین نفوذی، این چنین معامله ای. بنابراین در باب عبد و سید این نکته دوم هست نه نکته اول. پس آنچه که میشه استفاده کرد از این تعلیل انه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجاز اجاز، اینه که جایی که انسان حق دیگری رو بخواد با یه تصرفی اگر نافذ باشه حق دیگری پامال بشه، اینجا این تصرف بطلان مطلق نداره، بطلانش منوط به اجازه و رضای اوست. اگر او راضی شد معامله صحیحه، اذا اجازه و رضیه جازه و نفذه. چون در حقیقت مشکل، مشکل از بین رفتن حق دیگری است، با اجازه او و رضای او دیگه حق او از بین نرفته. این مفاد این روایت. پس این روایت، این تعلیلی که در ذیل این روایت آمده، این ازش استفاده میشه که جایی که معامله از نظر سایر شروط از قبیل انشاء، ایجاب، اینکه این ایجاب مثلا ایجاب مالکه نه ایجاب غیر مالک، و ایجابی است که مشمول عفو بالعقود، سایر شرایط رو داره، فقط مشکلش اینه که موجب هدر حق دیگری است، از بین رفتن حق دیگری است. اینجا اگر اون دیگری راضی شد معامله دیگه صحیحه. این غیر از نکته اولی است که ما، نکته است که ما در باب فضولی داریم. در باب فضولی مشکل اینه که اصلا این عقد، عقد مالک نیست، عقد مشمول به عفو بالعقود نیست، بدون عقد، عقدی که مشمول وجوب وفا باشه نیست، این عقدی که انجام، عقد فضولی است. خب مالک هم که عقد رو انجام نداده، رضای مالک هم که محقق عقد نیست، فرض بر اینه که رضای مالک محقق عقد نیست. مثل جایی که مثلا انشائی نباشه، یه عقدی بی انشاء باشه، به اذا عصا سیده انما عصا سیده فاذا اجاز اجاز، اونه که دیگه درست نمیکنه. اگر عبد بخواد یه عقدی رو بدون انشاء انجام بده، سید هم اجازه بده، عقد نمیشه. چون اونجا مشکل بطلان مربوط به اینکه حق دیگری از بین میره نیست، موقوفیت نفوذ بر اینکه حق دیگری از بین میره این نیست که بگیم با اجازه او از بین میره، این موقوفیت رفع میشه، به معامله نافذ میشه. موقوفیت نفوذ معامله مربوط به یک خلل دیگری است در خود عقد، که این عقد بی انشائه، یا این انشاء، انشاء مالک نیست، انشاء باشه انشاء مالک باشه، عقد باشه عقد مالکین باشه تا مشمول عفو العقود قرار بگیره. پس نکته‌ای که نکته بطلان، نه نکته شک در صحت و بطلان عقد فضولی است، از این روایت و از این کبرای کلی قابل استفاده نیست. این کبرای کلی این رو بیان نمی کنه در حقیقت. این اون چیزی رو بیان میکنه که مربوط به مثل بیع مرهونه و مثلا بیع مفلس و عقد مفلس و امثال اینهاست، عقد عبد و نکاح عبد و امثال این قبیله، که عقد از نظر شرایط انشاء تامه، انشاءش تامه، انشاء هم انشاء مالکه، انشاء غیر مالک نیست و مشمول عفو بالعقوده، ولی متعلق حق دیگری هست درش و او از بین میره، اونم حق داره و ولی اون ماله اون حقه. خب ادا اجازه جاز، مولا سید ولی عبده، نکاح عبد برای خودش بالاخره به خلاف ولایت، بدون ولایت و اذن مولاش، این یه نوع هدر حق ولایت و حق مولویت و مالکیت مولاست. اینجا اگه اجازه کرد اجازه، این ربطی به بحث فضولی نداره. این اشکالی را که به مرحوم میرزا کردن، این اشکال عقد فضولی اگه صحیح باشه، نه نه حق دیگر، نه اینکه فقط حق دیگران از بین رفته، مالک اصلا حق عقد نکرده، چون فرض بر اینه که عفو بالعقود عبارت از عقود مالکینه، عقود مالکین نافذه، در اینجا مالک عقد نکرده، عقد مالکی نیست، نه اینکه حق دیگران از بین میره. اگر ما موضوع او اینه، آقایون اینجوری میگن، اگر موضوع عفو بالعقود را عقود المالکین گرفتیم، که چنانچه خود میرزا هم گرفته موضوع عفو بالعقود را عقد مالک گرفته، خب ما اینجا اول باز عقد مالک را درست کنیم تا بعد ببینیم اگر این موجب فوات حق دیگری شد، وقت اونجا بگیم ادا اجاز اونجا هست. این اشکالی را که کردن، این اشکال ظاهرا نشأت گرفته باشه از این که انه فرض شده قید عقود مالکین که در عفو بالعقود آمده مانند سائر قیوده، عفو بالعقود بعقود یعنی عقود المالکین، این عقود المالکین مانند سائر قیودی که در، یعنی از قیود انشاء، از قیود عقد، از قیود سبب، اگر این قید عفو بالعقود بعقودکم که از عفو استفادهش کردی، از قیود سبب و این سبب بود، خب اونجا این اشکال جا داشت، از قبیل اینکه بگیم اصلا شارع سببیت را برای عقد مالک گذاشته نه برای عقد غیر مالک، از قبیل اینکه سببیت را برای انشاء قولی بذاره نه انشاء فعلی معاطاتی، اینجا به انما عصا سیده فاذا اجاز جاز این مشکل را نمیتونیم نفی کنیم، ولی اینکه در اونجا گفته شد که این عقود میبایستی عقود مالکین باشه، این قید عقود مالکین به خود به نکته ای بود که نکته این بود که اوفو موجه به مالکه، یعنی اون اوفو موجه به کسی است که یجب علیه الوفا، و کسی که یجب علیه الوفا کسی است که مال از کسی او میره بیرون. حالا که اینجور شد معنی نداره اوفو بالعقود شامل عقد فضولی بشه به تنهایی بدون اجازه مالک، چون در اینجا او که از کسیش نمیره بیرون مکلف به وفا نیست، اونم که مکلف به وفاست عقدی انجام نداده. این نکته، در حقیقت نکته اخذ قید عقودکم اینه که ما در اینجا نیاییم عفو بالعقود را، یا به تعبیر ایشون عفو بالعقود را جای نفوذ معامله را جایی قرار بدیم که اون آقایی که مال از کیسه او میره، پول او داره، نتیجه وفا او باید وفا کنه، او این کار نکرده، این عقد را انجام نداده. چرا این کار این مشمول نیست؟ چون کسی که این کار نکرده اگه بنابشه برش نافذ باشه این معامله و خودش هم این عقد را انجام نداده، ملتزم هم نیست، حالا هم نمیخواد، راضی نیست، این معناش اینه در حقیقت بر خلاف رضای خودش و حق خودش و ولایت خودش در او تصرفی شده باشه. پس نکته این تقیید در حقیقت همین است که تو این روایت آمده، نکته تقیید عقود به عقودکم اینه که حقوق مالکین از بین نره و مالکین در حقیقت رضاشون و به اصطلاح انشاءشون دخیله، مالکین رضاشون و انشاءشون دخیله در این مسئله، میبایستی اونها هم راضی باشن تا بشه این عقد را تنفیذ کرد. و جایز کرد، رضای اونا میبایستی باشه در کار. به عبارت اخرى در اینجا اینجوری میگیم، میگیم ظاهر این اذا اجاز اجاز اینه که هر جا با اجازه مولا اون محظوری که محظور مانع از صحت اون معامله بود، اون محظور رفع میشه با اجازه شخص. اذا اجاز اجاز اون شخصی که میخواد با اجازش معامله صحیح بشه، هر جا اجازه او رافع اون محظور شد، رافع محظور بطلان شد، این اجازه نافذه. اذا اجاز اجاز هر جا اجازه او رافع اون مخالفتی که اون مخالفت سبب عدم صحت شده بود بشه، در اونجا این معامله دیگه صحیح. اجازه مالک هم همین جوره، وقتی که مالک اجازه داد، در حقیقت نکته از این که قید ما عقد رو عقد مالک خواستیم اینه که حق او هدر نره، حق او در اینجا هدر نره. خب با اجازه او حق او هدر نمیره دیگه، فاذا اجازه جاز. درسته اینجا ما نیاز به یک چیز دیگر هم داریم و اون استناد، استناد معامله به اون ایرا هم نیاز داریم، ولی این استناد را غیر از رضا استنادش هم نیاز داریم، ولی این استناد را ظاهر اذا اجاز اجاز اینه که این استناد هم با اجازه او متحقق میشه، به این معنا متحقق میشه. یعنی وقتی مالک این شیء و ولی این شیء اگر اجازه داد، این اجازش در حکم اینه که اون نتیجه را که خودش انجام داده. چطور اگر خودش انجام میداد این معامله صحیح بود؟ اینجا هم با اجازه ولی که عبارت از سیده، خودش حق خودش منتقل کرده و اجازه داده که این کار انجام بگیره. پس ادا اجاز اجاز مفادش شامل موارد مثل فضولی هم میشه، چون از نظر نکته اشتراط این اجازه فرقی نیست نکته عرفیش بین باب فضولی و باب دیگه. درسته از نظر نکته تحلیلی این فرق هست که قبلا هم گذاشتیم، که یه جا استناد رو ما لازم داریم، اضافه بر رضا استناد رو هم لازم داریم تا اینکه عقدی باشه و عقد مالک باشه، و یه جا نه، فقط رضا کافی است، رضای واقعی اون آقا کافی است در اینکه اون محظور که حق دیگری است رفع بشه. ولی این استناد هم در اینجا این ظاهر این تعلیل بیش از اون مقداره. این دفعه بگیم این تعلیل فقط رضای مالک رو شرط میکنه، رضای ذی حق رو شرط میکنه، این اشکال وارده، که فقط میخواد بگه جایی که حق دیگری پامال میشه، با رضای او حق او پامال نخواهد شد. خب بله درسته، اگه این مقدار بود، این به درد جایی میخوره که ما فقط رضا لازم داشته باشیم، اضافه بر رضا دیگه چیز دیگری نخواهیم. ما در اینجا چیز دیگری میخواهیم، اضافه بر رضا و اون استناد. اما اگر بگیم مفاد اجاز اجاز بیش از این مقداره، میخواد اینه بگه هر جا تصرفی در یک چیزی که مربوط به حق دیگری است و منوط به نظر اوست، اگر او کسی که جای معامله متوقف شد چون منوط مربوط به دیگری است، حالا مربوط بودن به دیگریش به اینه که حق دیگری است که با رضاش از محفوظ میشه، یا منوط دیگری است به اینه است که ملک دیگری است، باعث تو او این انشاره بکنه، او ایرا ایجاد کنه تا اینکه انجام بگیره. ظاهر انما اساسه یده فاذا اجاز اجاز گرفتن هر دوست، حق به نحو دوم که نفوذش نیاز به تصرف از خود اونم داره، اضافه بر رضا نیاز به تصرف اینکه خودش هم این کار رو انجام بده داره، این رو هم میگیره. فاذا اجاز اجاز این قسمت دو میشه کبرای کبری قبل به شکل کبرای کلی بیان شد دیگه، چون مورد که مخصص نیست. انه لم یعص الله، این انه لم یعص الله تعلیله، در حکم تعلیله. انه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجاز اجاز، که انه میخواد بگه تمام حقوقی که مربوط به دیگرانه با اعمال ولایت و اجازه از طرف خود دیگران، این حل میشه. حالا چه حل شدنش نیاز به این بوده که اون نکته ای که حل میکنه فقط رضاشون باشه، به اجازه کاشف از رضاش و رضا دیگه حلش میکنه، مثل بیع مرهونه به اذن راهن، و یا مثلا مورد که عبارت از مولا و عبد باشه، یا این که اذا اجازه این متوقف بودنش هم نیاز به رضای اون داشت، هم نیاز به تصرف اون داشت، او باز تصرف میکرد، اعمال تصرف میکرد، یعنی استناد فعلی ازش سر میزد، فعل انشای ازش سر میزد، که به او میبود که میبایستی این کار را میکرد نه دیگری، چون مال مال اوست، حق حق اوست، پس کسی دیگه بخواد بر او بکنه این عصیان اوست، خلاف ولایت اوست و خلاف اینکه فعلی را او نکرده مال او حساب بشه. این را هم شامل میشه در حقیقت. انما عصا سیده فاذا اجازه، نکته عصیان چه نکته اول تنها باشه چه نکته دوم هم باشه با نکته اول، هر دو در هر دو صدق عصیان حق دیگری یا عصیان سید صادقه. پس فاذا اجازه جاز، همینجور که مرحوم میرزا فهمیده، میشه ازش کبرای کلی از هر دو نظر بفهمیم. تخصیصش به خصوص، تخصیصش به نکته اول، چرا دیگه مخالفت کرده دیگه، مال دیگری رو مال نه و همین دیگه، مال دیگری را فروختن فضولتن بدون اذن او، این بدون اذن مقصود از عصیان اینه، مثل این عبدی که کاری کرده بدون اذن مولا، مثل مالکی که مال خودش رو بفروشه بدون اذن مرتهن راهن، اینا همه عصیان. مقصود از عصیان یعنی مخالفت نظر، مخالفت رأی، مخالفت اذن، بدون اذن، یعنی بدون اذن عصیان دیگه.
در محدوده سلطنت مولا بودش،
یکی در محدوده این بازی چیز دیگه است که اصلا کلا این روایت مخصوص بابا عبید اماه. اینو میخواید بگید؟ خب پس به اراحه ب... مخالفت ب... مخالفت اذن کسی که حقی داره، حقی رو از او بخوایم بگیریم نافذ کنیم برخلاف رأی و نظرش و برخلاف اذن خودش، این عصیانه. خب چرا دیگه فضولی وقتی بخواد نافذ باشه این معامله بدون اذن، اذن این عصیانه، یعنی این عبارت از بین بردنه. خیلی خوب، خیلی خوب، نمیخواد بگه کلمه موضوع که تو نیومده، نمیخواد بگه موضوع از او دیگه، تحلیل اصولیشه، تحلیل استدلالیشه. بالاخره این روایت اینو میخواد بگه که هر جا نکته عدم صحت یک معامله این بود که اگر این معامله صحیح میشد یک شخصی که ولایت داره بر چیزی، ولایتش از بین میرفت، عصیان میشد بدون اذن او و بر خلاف اذن او یک کاری انجام می گرفت. این باطل است، ولی بطلانش بطلان مطلق نیست، بطلان مراعایش بی که او اینو قبول کنه. هر وقت اجازه داد و قبول کرد این دیگه از بین میره. این دیگه ناظره به این که کجا عصیانه کجا عصیان نیست، کجا اذن لازمه کجا اذن لازمه نیست دیگه. این طرفه داره میگه این روایت، این تعلیل که اون جاهایی که معامله صحیح نیست و نافذ نیست چون حق دیگران پامال میشه، این که حق دیگران پامال میشه، اگر معامله عدم صحتش به این نکته باشه، نه به نکته عصیان خدا و عصیان قانون، به نکته این که حق دیگری از بین میره و ولایت دیگری نقض شده، نه ولایت خدا نقض شده، ولایت دیگری جایی که بخواد نقض بشه، اگر اون آقا اجازه داد با اجازه درست میشه. خب این ولایتش نقض میشه دو شکله، یه جور نقض میشه چون رضاش شرطه، مثل بیع مرهونه یا مثل فرض کنید عبد، مثل مفلس رضای اونها شرطه، حقشون بی رضای اونها از اونها بره، این درست نیست. یه جا ولایتش نقض میشه چون او این کار نکرده، او این تصرف نکرده، مثل باب مالک در باب فضولی، مالک این کار نکرده، اگه بخواد این نافذ بشه برش، در حقیقت ولایت او نقض، ولایت او لا ولایته، مثل اینکه فضولی بر او ولایت داشته، میشه ولی در حقیقت نه فضولی دیگه. پس این ولایتش نقض میشه، عصیان شده بدون اذن او. فاذا اجازه جاز اطلاقش دوم رو هم میگیره، چون اساسه ده نکته عصیان درش ذکر نشده، کلی گفته شده هر جا که عصیان، عصیان کس باشه نه عصیان خدا، عصیان ذی حقی باشه از مکلفی نه عصیان خدا. چرا صد نمیکنه عصیان اعمال یک تصرفی رو که من نکردم این منسوب به من بشه و بر من نافذ باشه، این عصیان من هم هست از نظر اینکه این عمل را من نکردم، من ملتزم به نتیجهش باشم، با اینکه من نکردم مستند به من نیست، این عصیانه، این هم یه عصیانه، فرق نمی کنه عصیان از نظر رضا یا عصیان از نظر یعنی مخالفت. او که چی؟ او که پس عصی الله، او عصیانه که دنبال داره که عصی الله شد، مقصود از این عصیان اون عصیان دنبالی نیست، عصیان ابتدایی است، جایی که ابتداءن خدا رو عصیان نکرده، بلکه ابتداءن آمده کسی رو عصیان کرده، حق ولایت دیگری رو نقض کرده. این آقای صاحب ولایت اگر اجازه داد، اجازهش نافذ میشه. پس اطلاقش هر دو گونه عصیان را، چه عصیانی که با رضاست با رضا رفع میشه، چه عصیان به معنای بدون رضا، چه عصیان به معنای برگردش انداختن اونه که خودش این کار نکرده، اضافه بر این که بدون رضاش هم هست، میایم یه چیزی رو بر او فرض کنیم با اینکه او این کار نکرده، که همون ولایت غیره، که انه دیگری برش ولایت داشته، این ولایت بر خودش نداشته، مثل ولی چطور بر صغیر یک کاری رو که انجام میده بر گرده صغیر هم هست، این هم عصیانه در حقیقت. جایی که بخوایم بگیم این کبیر حالش حال صغیره و دیگری میتونه این رو انجام بده و بگه این بر او نافذه و مال اوست، اینجا هم در حقیقت خروج بر ولایت این آقاس و عصیانه. پس عصیان مناسبه با باب ولایت داره، با نقض ولایت ولی. حالا این ولایت چه در حدی باشه که فقط به رضا رفع بشه، چه در حدی باشه که اضافه بر رضا تصرفی هم بخواد، اینم یه نوع عصیانه و خروج نقض این ولایته. فاذا اجاز جاز، هر دو رو میگیره. اذا اجاز جاز، این عصیان رفع میشه، هم به لحاظ رضاش رفع میشه، هم به لحاظ اعمال ولایت بر او رفع میشه، به اجازه او اعمال ولایت شده. کنه میخواد اینو بگه با اجازه این خودش اعمال ولایت هم کرده، اعمال ولایت خودش رو کرده و در اینجا با اعمال ولایت خودش دیگه این معامله صحیح میشه. این خب این که در شکی نیست، آقایون از اجازه جاز به بیع مرهونم تعدی کردن، باید که بیع مرهون عبد هست، نه سید هست، نه نکاح هست، نه اینجور چیزا، از این به اونجا هم تعدی کردن، اون که در بحثی درش نیست. بحث در اینه که آیا اشکال که اون نبود، اشکالی نبود که این در قضیتن فی واقعه اطلاق نداره، کلیت نداره، این قبول کردن که تعلیل است و انه لم یعص الله در مقام سیاق، سیاق تعلیله و کبرای کلیست، انما عصا سیده فاذا اجاز جاز، و الا که نمیشد از غیر باب نکاح اصلا تعدی کنی، بلکه از مورد هم نمیشه تعدی کرد، در همون نکاح فقط. اما بیع عبد هم دیگه درست نمیشه به اجازه سید، چیزهای دیگه هم درست نمیشه. ولی اشکال این بود که در اینجا ما اضافه بر رضا و جلب رضای مالک، جلب رضای سید یا اون من له التصرف، استناد هم میخواییم. استناد مثل انشاء میمونه، یه چیز دیگری است. این روایت ناظر به اون نیست دیگه، این تعلیل ناظر به فقط نکته اوله. خب مرحوم میرزا میشه اینجا اینو بگن در مقام جواب که این اون قیود دیگری وقتی قیودی است که مربوط به ولایت مالک و ولی نیست، بله این روایت اون رو نمیگیره. مثل خصوصیات انشاء میبایستی به ایجاب و قبول لفظی باشه نباشه، موالات باشه، اونا ربطی به اذا اجازه جاز نداره. ولی اگر اون شیئی که شرط شد مربوط به ولایت مالک باشه، یعنی عدم نفوذ، بالاخره برگشت اینه که به اینه که چون این ولایت داره و این ولایت داره، بر این نمیتونیم یه چیزی رو تنفیذ کنیم، این میشه عصیان و نقض ولایتش. عصیان هم مناسبت داره با همون مسئله ولایت، حالا ولایت عام از ولایت سید بر عبد یا ولایت انسان بر مال خودش، بر ملک خودش، اموال خودش. نقض این ولایت نمیشه، عصیان این ولایت و مخالفت این ولی نمیشه. خب میخواد بگه جایی که بطلان به جهت مخالفت ولیه، چه مخالفت ولی از ناحیه رضا، چه مخالفت مثل بیع مرهونه، عین مرهونه، چه مخالفت از نظر استناد هم اضافه بر رضا، مثل بیع فضولی. بیع فضولی درش دو مخالفت شده بر مالک، یکی این که بدون رضای اوست، ولی اگر راضی هم بشه ولی اجازه نکنه کافی نیست، یکی دیگه اسناد داده شده به او، یعنی بر او تحمیل شده با اینکه او این التزام رو نکرده. خب اینم خیلی، اینم اینو عصیان نیست بر او، که با اینکه او این کارو نکرده، اون که ولی این ماله این کارو نکرده ملزم باشه به ادا، به وفا، اینم عصیان اوست در حقیقت و اینو عصیان بر او. اذا اجاز جاز، هر دو رو بگیره، بگه هر دوی این جو، این دو تا نقض ولایت ها و عصیان ها که ازش تعبیر میشه به عصیان، هر دوی اینها رفع میشه با اجازه من له الولایه، من له الاجازه، اذا اجازه جاز. تعبیرم به اجازه است نه به رضا. اگر تعبیر به رضا بود فاذا رضیه جازه، اینجا ممکنه کسی بگیم این ناظر به همون قسمت اون رضا و عدم رضا است. پس اونجایی که ما اضافه بر رضا استناد هم میخواییم، با اذا رضیه جاز نمیتونیم ازش استفاده کنیم. ولی اذا اجازه داره تعبیر، و اجازه خودش یک اعمال تصرفه، یک اعمال ولایت، قبلا هم گفتیم امر انشائی است، اجازه تنفیذه که خودش یک تصرف قانونی است. میخواد بگه جایی که یک شیء یه تصرفی شده برخلاف ولایت ولی اون تصرف، اگر اون من له الولایه اجازه کرد، این نافذ میشه. این هر دو قسم رو هم میگیره و همچنانی که باب بیع مرهونه رو درست میکنه، باب عقد فضولی رو هم به اطلاقش میتونه درست کنه. این حاصل دفاعی که میشه از مرحوم میرزا که خیلی اصرار داره بر این کبرای کلی در اینجا انجام بگیره. خب روایات دیگر عبارت از روایات چهارم، روایاتی است که در باب نکاح، در باب باز در باب نکاح آمده، نه نکاح عبد، نکاح حر. بعضی از روایات در باب نکاح آمده که اگر هر این کسی را غیر ولی رو تزویج کنه، این روایت بر دو قسم، بعضی در ولی آمده، در صغیر که یزوجه ولیه، بعد میگه وقتی بزرگ شد بالخیاره میتونه اجازه کنه. اونجا اونها شاید استدلال بهش در اینجا درست نباشه، چون اون تصرف تصرف ولیه، بالاخره نفوذش از باب نفوذ ولایته، خارج از فضولیست موضوعا. اون در حقیقت مفادش اینه که خود اون طفل هم وقتی بالغ شد حق فسخ داره یا حق رد داره، اون یه بحث دیگریست، ازش در باب فضولی نمیشه استفاده کرد، چون تصرف تصرف ولیست، نافذ از اون ابتدا، ولی جا محرمیت و تمام آثار باره. فقط چون صغیره مثلا این زوج یا زوجه، گفته شده از روایات استفاده میشه که بعد از بلوغ حق رد هم داره یا حق فسخ هم داره، اون بحث دیگریست. ولی یک دسته از اون روایاتی که در باب نکاح آمده اینه که رجلی بوده، کسی بزرگی بوده و مادرش مثلا یا کسی دیگری واسش فضولتن از طرف او غائب بوده، زنی را به زوجیت او در آورده، میگه فاذا اقبل، این چیکار کنه حالا؟ میگه هو بالخيار ان شاء النکاح جائز، این نکاحی جائزه، اگر قبول کرد امضا کرد نافذ میشه و الا رد کرد رد میشه. این قبیل روایات که وارد شده در نکاح فضولی از برای حری، اینجا از این روایات کسی استفاده کنه که پس بنابراین بیع هم همچنانه، چنانچه در باب نکاح، نکاح فضولی با قبول و اجازه آقای زوج نافذ میشه، بنابراین بیع هم همینجور، اگر مال کسی رو فروختن فضولتن بعد او مطلع شد اجازه داد نافذ میشه، به الغاء خصوصیت بلکه به اولویت و فحوا، تعبیر شیخ فحواست، فحوای روایات وارده در باب نکاح، که اگر هر آینه نکاحی که از عقود مهم است و باب اعراض و این حرف هاست فضولی درش صحیح باشه با اجازه، باب اموال که احتیاط درش احونه و اخف از او، اینم به اولویت، به فحوای اولویت عرفیه اینجا هم پس استفاده بکنیم جواز رو. اونجا دیگه روایات تعلیل درش نیست، مثل این روایات که یک کبرای کلی ازش در بیاد، در مورد نکاح آمده و لذا تعدی میخواد از مورد نکاح به باب بیع، تعدی هم نیاز به الغاء خصوصیات یا فحوا داره، مرحوم شیخ ادعای فحوا کردن و اولویت کردن، بعد آمدن بحث کردن در این فحوا که این فحوا اساسا درست یا درست نیست. از نظر عرفی و متشرعی گفتن خب فحوا هست، واقعا باب اموال از حل و احون است از باب فروج و دماء و امثال اینها، پس اگر یک تسهیلی در باب نکاح شد به فضولی با اجازه اونجا صحیح شد بالاولویه، مثلا اینجا هم بایستی اولویت عرفی هست، در اموال هم که بنابر تسامح بیشتره و از حل اخف ملاکات درش، اینجا هم به فضولی نافذ میشه. بعد فرمودن برای این که ولی از بعض روایات یه روایت ریشون ذکر میکنن اونجا شاید استفاده بشه خلاف این روایتی آمده، نقل فتوای سنی ها رو که در باب نکاح وکیل، کسی وکیل بوده برای کسی زوجهی عقد کنه، بعد قبل از عقد عزل شده از وکالت ولی عزل به او نرسیده الا بعد از انجام عقد نکاح برای اون موکل، بعد از اجرای عقد رسیده بشه عزل. بعضی از فقهای مشهور سنی ها در اونجا قائل به بطلان این عقد هستن، بخلاف باب بیع، تفصیل دادن فقهای سنی عامه بین عقد وکیل بعد از عزل و قبل از وصول عزل، عزل وکالت تفصیل دادن بین عقود باب اموال، یعنی بین بیع و امثال اینا، گفتن نافذه، چنانچه فقه ما میگه نافذه. و بین نکاح، اگر نکاح بود گفتن مقتضای احتیاط در باب چیز اینه که بگیم نافذ نیست، باب فروج است و ممکنه وقوع در زنا میشه و فلان، بگیم نه اینجا این عقد این وکیل پس از عزل و قبل از وصول عزل به او نافذ نیست، نکاحش نافذ نیست، گرچه اگر بیع میکرد بیعش نافذ. اینجور تفصیل کردن و این تفصیل رو به از باب احتیاط در باب فروج تعلیل کردن و بیان کردن. امام در اون روایت نه رد میکنه از این و به اصطلاح رد میکنه این مطلب رو که، و در اون روایت آمده تعبیری که احتیاط اقتضای عکس داشت که در اونجا عقد را صحیح بدونن و این زوجه او شده، این عقد را باطل بودنن و این زن بره حالا یه زوجه دیگری بگیره برای خودش، معنیش اینه اینجا این زن دیگری به نکاح دیگری در اومده، زنای به ذات البعل میشه. احتیاط در عکس اینه که در اونجا ایره صحیح بدونن گرچه در بیع صحیح ندونن. از این روایت کسی ممکنه استفاده کنه که پس اولویت در صحت در باب نکاح، صحت عقد در باب نکاح مستلزم صحت در باب بیع نیست. این روایت برعکس رو میگه، میگه اونجا باید صحیح میدونستن، در بیع مثلا صحیح ندونن، مقتضای احتیاط عکس بوده. یعنی مقتضای احتیاط در این روایت اینه که در آنچه که در نکاح صحیحه در بیع صحیح نباشه، نه اینکه آنچه که در نکاح صحیحه در بیع هم صحیح باشه. صحت را در باب نکاح اولا میدونستن از این، و ولو از باب اینکه مثلا نکاح زنای به ذات البعل و امثال اینها نشه. پس بنابراین نمیشه ما یک عقدی را که در یک عقد نکاحی را که دیدیم در جایی صحیح شده بگیم پس به فهوا هم اگر بیع بود جای نکاح بازم صحیحه. این شاید یه نکته ای داره مخصوص به باب نکاح و احتیاط در باب فروج است، ولو از باب اینکه زنای به ذات بعل نشه و رجا اونجا قائل به صحت شده، و اگر بیع بود در باب دیگه زنا و حرفا نیست، اونجا قائل به بطلان میشیم. پس این روایت یک ردعی است از این اولویت و فحوایی که مرحوم شیخ در اینجا ادعا کردن. اینم بحثی است که در تمش میاد. چی رو آورده؟ اشاره کرده بهش. آقا روایت رو آورده، نمیدونم اشاره کرده.